رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
بار دیگر صبحتون بخیر باشد شنوندگان عزیز. فرهاد میلادم در استودیو رادیو آزادی در دوشنبه ساعت در اینجا 8 صبح.
سلام شنوندگان عزیز، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری بامداد جمعه 18 ایون در استودیو رادیو آزادی در پراگا. ساعت به وقت پراگا 5 بامداد است.
و قبل از همه مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان تا این ساعت.
قرار است امروز روبرت بلیک، مقام رسمی بلندپایه آمریکا برای آسیای مرکزی و یاوری وزیری کارهای خارجه آمریکا، وارد قزاقستان قرغیزستان شود تا مسئله کمک ها به ده ها هزار نفر نیازمندان را که در نتیجه ناآرامی ها منازل خود را ترک کرده اند ارزیابی کند. کمیسری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان میگوید حدود 400 هزار نفر ازبک تباران در هر دو جانب مرز میان قرغیزستان و ازبکستان جمع آمده اند. آنها در نتیجه درگیری های قومی میان قرغیز ها و ازبک ها از محل درگیری ها فرار کرده اند. از 10 ایون به این سو در این درگیری ها 191 نفر کشته شده اند. کنوت والبایک، کمیسری عالی سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور اقلیت های ملی، گفت برای حمایت از پناهجویانی که در دو طرف مرز میان قرغیزستان و ازبکستان جمع آمده اند کمک های فوری بین المللی ضرور است.
دیروز رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در همایش خود در بروسل با پیشنهادهای مدیریت در مورد مقررات شدیدتر بودجه و هماهنگی نزدیکتر سیاست اقتصادی به توافق رسیدند تا از تکرار بحران قرض در قلمرو استفاده یورو پیشگیری به عمل آید. آنها تصمیم گرفتند کشورهایی که هدفهای بودجه و قرض را اجرا نمی‌کنند باید به تحریم‌های شدیدتر دچار شوند. در همایش خود رهبران همچنین به توافق رسیدند که فعالیت بانک‌ها باید بیشتر شفاف باشد تا آنها درستی فعالیت‌های مالی خود را نشان دهند. رهبران همچنین تاکید کردند که پیشنویس بودجه هر کشور عضو باید برای آشنایی با کمیسیون اروپا پیشکش و تنها بعد از آن برای تصویب به پارلمان‌ها فرستاده شود.
قانونگذاران امریکا مقامات رهبری شرکت بریتیش پترولیوم بریتانیا را محکوم کردند که نتوانستند مسئولیت ریزش نفت به آبهای خلیج مکزیک را بر دوش بگیرند. تونی هیواردز، رئیس اجرایی این شرکت، بار اول در دوام دو ماه ریزش نفت به آب در کنگرس امریکا حاضر شد. بنابر گزارش ها وی از دادن توضیحات درباره جزئیات این حادثه زیر آبی و نتیجه های بازرسی سرکشی کرده است. قانونگذاران به خشم آمده 3 ساعت وی را به اصطلاح سوال باران کردند و این شرکت بزرگ نفتکش بریتانیا را به باد انتقاد گرفتند.
مقامات امنیتی قرغیزستان گفتند که آنها 8 نشانزن دیگر را در شهر اوش بازداشت کردند. تیمور شرشنالیف، سخنگوی دفتر رهبریت نظامی شهر اوش، به رادیو آزادی گفت آنان که بازداشت شدند در دست تفنگ‌های نشانزن داشتند. حالا آنها بازپرسی می‌شوند. وی درباره بازداشت شدگان توضیحات دیگر نداد. روز سه‌شنبه مقامات حکومت موقتی قرغیزستان اظهار داشتند که این نشانزن‌ها را قرمانبیک باقیف، رئیس جمهور برکنار شده، کرا کرده است تا آنها درگیری های قومی میان ازبک های محلی و قرغز ها را تحریک کنند.
میزان عمومی بودجه تاجیکستان برای ماهای ینور می سال 2010 440 میلیون دلار را تشکیل داده است. در این باره خبرگزاری اوستا از قبل وزارت مالیه تاجیکستان اطلاع داده است که آن 27.2% درآمد ناخالص ملی به شمار می رود. بنابر خبر این منبع، درآمد بودجه از حساب انداز نسبت به همین دوره سال گذشته 15.8% بیشتر شده است.
آذربایجان میگوید ضرر عمومی جنگ با ارمنستان برای قره‌باغ کوهستانی منطقه مورد خصومت هر دو جانب 70 میلیارد منت یا 87 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد. روز پنجشنبه علی حسنوف، رئیس کمیته دولتی پناهجویان و بجا شدگان داخلی، این ارقام را اعلان کرد. حسنوف گفت شماره زیادی پرونده های بجا شدگان داخلی آذربایجان در دادگاه اروپایی حقوق بشر در استراسبورگ فرانسه قرار دارد.
فعالان حقوق بشر قزاقستان بر ضد قانون نوی که اخیراً در این کشور به تصویب رسید اعتراض کردند. طبق این قانون، نورسلطان نظربایف، رئیس جمهور این کشور، پیشوای ملت اعلان و از امتیازهای بی‌محدود و حمایت همه‌جانبه برخوردار می‌شود.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، شما اخبار جهان و تاجیکستان را میشنیدید. حالا شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم.
طبق معلومات اداره هواشناسی تاجیکستان، هوا برای امروز آفتابی در نظر داشته شده است، اما احتمال تغییرابی آن و باریدن باران کوتاه مدت در برخی از مناطق وجود خواهد داشت. در دوشنبه 33 درجه، در ختلان 36، در ولایت سوخت 35، در ولایت بدخشان 26 و در ناحیه های تابع مرکز 33 درجه گرم خواهد شد. شنوندگان گرامی، شما مجله خبری رادیو آزادی را مستقیما از پراگا و دوشنبه میشنوید. حالا توجه کنید به سرخط مهمترین خبرهای بخش اولی برنامه ما.
حکومت موقتی قرقیزستان میگوید با وجود جاری بودن وضع اضطراری در بعضی مناطق کشور، رای پرسی درباره قانون اساسی برگزار میشود.
چرا وادی فرغانه را در آسیای مرکزی منطقه حساس یا ماجرا برانگیز ارزیابی میکنند؟
و رهبران اتحادیه اروپا تحریم های اضافی خود را بر ضد ایران به تصویب رساندند.
مجله بامداد جمعه رادیو آزادی را با گزارش های خبری ادامه می دهیم.
از قرقیزستان درباره وضع در جنوب این کشور خبرهای زید و نقیض می رسد. در حالی که مقامات رسمی از اعتدال وضع حرف می زنند، منابع دیگر از تیراندازی های علاهیده در بعضی از مناطق خبر دادند.
در همین حال مسئله برگزاری رفرندوم یا رایگیری راجع به قانون اساسی و انتخابات پارلمانی قرقیزستان مایه بحث های گسترده شده است. حکومت موقت خواستار برگزاری این معرکه است و این یگانه راه است که آن را قانونمندی خواهد داد. گروه های دیگر سیاسی شرایط را برای برگزاری رفرندوم و انتخابات در چنین مرحله مناسب نمی دانند.
اخیرین خبرهای قرقیزستان را از خبرنگاری رادیوی آزادی در بیشکک از میراسرار فرغانی می شنویم.
روز پنجشنبه حکومت موقت قرقیزستان با فرمان درباره رفرندوم یا رای دهی عمومی تغییرات درآورد. موافق بند ایلاوگه امر حکومت موقت، رفرندوم در حال برگزار نمیگردد که در سراسر کشور وضع اضطراری اعلان شود. در امر تاکید شده است که با وجود اعلان وضع اضطراری در بعضی مناطق قرقیزستان رای پرسی عمومی گذرانده می شود. اما ادخان مدومرف، یکی از سیاستمداران قرقیز و رهبر حزب قرقیزستان یگانه، طرفدار برگزاری رای پرسی عمومی در مدت مقرر شده نیست. با گفته آقای مدومرف، اوضاع متشنج است و حکومت موقت با اعتراف این حال برای کمک به روسیه مراجعه نمود.
پریمیشکی вынуждены были обратиться к Российской Федерации за оказанием помощи.
وی گفت وقتی که در جنوب کشورش خون ناحق ریخته می شود، حکومت موقت برای برگزار کردن رفرندوم تلاش دارد. با تاکید او، رفرندوم تا اعتدال اوضاع در کشورش باید با وقت دیگر موقوف گذاشته شود. ادخان مدومرف می گوید روز اتومبای و نباید در این دوره پرتحلوکا و مشکل مردم را به رفرندوم دعوت کند. و همچنین حکومت موقت را در بی‌صلاحیتی عیب‌دار کرده افسود که این حکومت نتوانست از خونریزی‌ها در ولایت‌های اوش و جلال‌آباد جلوگیری کند. تورسونبیگ اخون، آمبودسمن قرقیزستان می‌گوید افراد زیاد لباس‌های نظامی پوشیدند ولی به سوی مردمی آسوده از میل سلاح‌ها آتش می‌کشایند و پنهان می‌شوند. و اعتراف کرد که در این درگیری‌ها مردم ازبک‌تبار اوش و جلال‌آباد خسارات بیشتری جانی و مالی دیدند. در همین حال منبع‌های رسمی قرقیز اوضاع در ولایت‌های اوش و جلال‌آباد را رو به اعتدال ارزیابی کردند، اما بنا به خبرهای رسیده هنوز صداهای تیرپرانی در قلمرو این دو ولایت منطقه جنوب قرقیزستان خاموش نشده است. گفته می‌شود بیش از 60% ساکنان شهر اوش منزل‌های خود را به قصد پناه بردن در مرز ازبکستان ترک کردند. اما عظیم‌بک بکنظرف، نایب رئیس حکومت موقتی قرقیزستان، روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت که حکومت موقت تمام چاره‌های ضروری پیاده کرده است تا که امنیت مردم شهر اوش، ناحیه‌های اطراف آن و ولایت جلال‌آباد تأمین باشد. آقای بکنظرف در پی از بازداشت نزدیکان قادرجان باطرف، رئیس جمعیت ازبک‌تباران ولایت جلال‌آباد اطلاع داد. با گفته این مقام قرقیز، افراد بازداشت شده در تخریبکاری ها و به نزاع کشیدن دو قوم به هم دوست و برادر قرقیز ها و ازبک ها متهم خواهند شد. با تاکید از این بیک نظرف، اما ازبکستان از حکومت موقت پشتیبانی میکند.
таким образом он здорово помог временно правительству Кыргызстана и всем народу Кыргызстана.
آقای بکنظرف میگوید اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان کمک‌هایش را از حکومت موقت و مردم قرقیزستان دریغ نداشت و پیرامون پناه دادن شمار زیاد ازبک تباران کشورش سری وقت دست کمک دراز کرد و افزود ولی حکومت موقت از موقع گیری پرزیدنت قزاقستان نورسلطان نظربایف چندان راضی نیست.
اون پرویر دینی постоянно вот блокировал границу.
با گفته از این بکنظرف پرزیدنت نظربایف از روزهای اول حادثه های ماه اپریل سال روان مرزهایش را برای قرقیزستان بست و گفت که چند اراده ماشین های حامل مواد مورد نیاز مردم قرقیزستان که می بایست از راه ترانزیت از طریق المعتی وارد قرقیزستان می شد هنوز در قلمرو قزاقستان در مانده است. وی در پی افزود قزاقستان شهروندان ازبکتبار کشورش را که در شهر جنبول پناه برده‌اند دوباره به قرقیزستان دپارت کرده است. اما طبق خبرهای رسیده در همین حال مردم ازبکتبار قرقیزستان بدون مانعی مرزبانان قزاق به قلمرو این کشور وارد می شوند. چولپانبک تروسپیکوف معاون رئیس خدمات مرزبانی قرقیز از بازگشت بیش از 1,500 پناهندگان کشورش از مرز ازبکستان اطلاع داد. و افزود شماره عمومی بازگشتگان می تواند از این بیشتر را تشکیل کند. طبق خبرها در حدود 250 پناهنده قرقیزتبار از دهه برک ولایت اوش که گفته می شود در احاطه ولایت نمنگان ازبکستان قرار دارد وارد مرز قرقیزستان شده اند. اما جانب ازبکستان این اطلاع را رد کرده است و گفته است امنیت مردم دهه برک را نیروهای مرزبانی این کشور تامین خواهند کرد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
وضع در قرقیزستان بعد از تا اندازه فروکش کردن ناآرامی ها در جنوبی این کشور، بعد از یک آگهی موضوع قرقیزستان را ادامه می دهیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
خب طوری گفتیم برنامه من رو با بررسی وضع در قرقیزستان ادامه میدهیم.
فرهاد ببینید این ناآرامی ها در جنوب قرقیزستان در دو شهر رخ داده است که در وادی فرغانه جایگیر است.
منظور شما چیست نورمحمد؟
منظور این است که این مسئله جلب توجه میکند که وادی فرغانه در آسیای مرکزی حساس ترین منطقه به شمار می رود. در این وادی مردمان همه ملت های آسیای مرکزی به سر می برند، یعنی قرقیز ها و ازبک ها و تاجیکان و قزاق ها.
درست می گوید نور محمد، به نظرم همین واقعه ها وادی فرغانه را بار دیگر به عنوان یک منطقه خیلی حساس مطرح کرد.
بله، چی طور است اگر بگوییم که تخم این خصومت ها هنوز در دوره شوروی کاشته شده بود و کسی میخواست که به اصطلاح آب را گیلالود کند و از آن ماهی بگیرد، یا در منطقه همیشه دعواهای مرزی باقی بماند؟
بله، در این مورد همکار ما لطیفی هم یک گزارش تهیه کرده است و اون محض به همین موضوع اختصاص دارد که باید همراه بشنوی.
خیلی خوب.
وادی فرغونه که در آن شهرهای زیاد از جمله اوش و اندیجان واقعند، سر احالی ترین منطقه آسیای مرکزی می باشد. تحلیلگران می گویند که این وادی نه تنها سر احالی ترین بلکه از جهت امکان سرزدن بی‌نظمی ها نیز خطرناک ترین است. در وادی که مساحتش همگی 22,000 کیلومتر مکعب است، بیش از 10 میلیون نفر بسر می برند. اما امروز این منطقه ای که برای زندگی انسان بهترین جا به حساب می رود، با سرزدن خشونت های مرگبار معروف شده است. خشونت های قومی ماه جاری میان ازبک تباران و قرقیز تباران قرقیزستان که در نتیجهش دست کم 400,000 نفر مکان زیست خود را ترک گفتند، تنها یک مثال آخرین است. سال 2005 نیروهای امنیتی ازبکستان بر مقابل اعتراضگران در شهر اندیجان از سلاح آتشفشان استفاده برده چند صد تاشون را به هلاکت رساندند. سال 1999 صدها جنگیان جنبش اسلامی ازبکستان برای انجام حمله به ازبکستان چند دهه قرقیزستان را ضبط کرده بودند. چرا وادی فرغانه که میان سه جمهوری تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان تقسیم شده است، نقطه داغ خشونت های مختلف می باشد. یکی از سبب ها در تقسیم آن میان سه جمهوری با فرمان ستالین سال 1930 می باشد. به هر سه جمهوری قسمتی معین زمین های حاصل خیز وادی داده شده بود، اما تقسیمات قومی اهالی آن به انابت گرفته نشد. بعد از فروپاشی اتحاد شوروی اختلاف ها عیان تر گشت. پیش از همه برای آنکه کشورهای تازه مستقل شده و مستقلیت ملیشان تاکید میکردند و موجودیت جزیره قلمرو های اقلیت های ملی را به انابت نمی گرفتند. دیگر سبب در آن بود که سطح زندگی مردم وادی فرغانه که اساسی بخش کشاورزی آنها را کلخوس ها تشکیل میکردند بعد از فروپاشیشان به سابقه پایین رفت و اکنون میان ساکنان وادی یک نو سبخط برای زمین و منابع زندگی شروع شد. جان مکلیوت متخصص آسیای مرکزی در پژوهشگاه جنگ و صلح لندن در این باره گفت
The collective farm was by no means an efficient system. The Soviet system of farming.
کارخانه نظامی ثمره‌بخش و کاری نبود، اما با فروپاشی شوروی و برهم خوردن کارخانه‌ها کشاورزی نیز فایده‌آورتر نشد. البته بعضی کشاورزان کامیاب پیدا شدند، اما دیگران یا زمین کافی نداشتند یا از نبودن تراکتور و تخمی تنقیسی می‌کشیدند.
Means to buy seed.
مکلیوت افزود که در قرقیزستان جنوبی این تغییرات اقتصادی بسیاری ها را مجبور کرد از دیهات به شهرها کوچند، اما اکثریت اهالی شهرها را ازبک ها تشکیل میکردند که تاریخا با سودا و تجارت مشغول بودند. بحران مالی و اقتصادی سراسری آخر این سبقت را بازم شدید تر کرد. هزاران نفر از اهالی قشاق شده وادی فرغانه مجبور شدند در جستجوی کار به روسیه و قزاقستان همسایه هجرت کنند. اکنون این امکانیت هم کمتر میشود و مجرای پول مهاجران به اویله هایشان روز به روز کاهش میابد. افزایش فشار اقتصادی و اجتماعی زمان ضعیف شدن حکومت مرکزی یکی از عامل های سرزدن آشوب ها در اش محسوب میشود. میتیو کلمنس تحلیلگر یوراسیا از پژوهشگاه جنسی لندن حادثه های همسان را در سال های 1990 یادآور میشود. آن زمان در زدخورد ها میان ازبکان و قرغز ها در شهر اش نزدیک به 300 نفر کشته شده بود. کلمنس میگوید که دیگر دو کشور منطقه تاجیکستان و ازبکستان نیز با فشار افزایش یابنده روبرو اند. ازبکستان اقلیت های ملی تاجیکان و قرقیز های قسمت ازبکستانی وادی فرغانه را تحت اداره سخت نگاه می دارد. از نظر وی برخورد تاجیکستان با این مشکل فرق می کند.
Tajikistan is a different issue altogether, and part of the issue there is that there's actually very little government control outside of Dushanbe.
موضوع تاجیکستان تماماً دیگر خل است. در آنجا اداره حکومت یا بسیار کم یا تماماً وجود ندارد. با سبب خصوصیات طبیعی این چنین، قطارکوها بخش تاجیکستانی وادی فرغانه را از دیگر قسمت‌های تاجیکستان جدا می‌کند. شماره ازبک تباران در آنجا زیاد است. من فکر میکنم که این با یک نو تأثیر تاجیک ها رو در منطقه کاهش داده از بمال آمدن اختلاف های قومی پیشگیری میکند. با همه این وجود هر سه قسم وادی فرغانه به آینده کشورهای آسیای مرکزی خطر ایجاد میکند. ناداری، افزایش نفوذ جنبش های افراطی اسلامی و مفکوره های ضد حکومت های مرکزی میان این خطرها نام برده میشوند. علاوه بر این از وادی فرغانه راه قاچاق مواد مخدر از افغانستان میگذرند و در همه سه قسمش گروه های متشکل جنایی بسیار فعالند و این هم به علاوه تنش های قومی. از نگاه تحلیلگران حکومت های تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان حداقل یک چیز را خوب میفهمند که علارغم اختلافاتشان در رابطه با آب و منابع انرژی در مورد مبارزه با افرادگرایی آنها باید همکاری و از دخالت به بحران های داخلی یکدیگر حتی اگر همقومانشان در خطرند خودداری کنند. لطیف لطیفی، رادیو آزادی.
اندیشه ها راجع به سبب های ناآرامی اخیر در وادی فرغانه یا در شهرهای جنوبی قرغیزستان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
و حالا می‌پردازیم به نتیجه های ملاقات رهبران کشورهای اتحادیه اروپا. دیروز رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ملاقات خود در بروکسل تصمیم گرفتند که تحریم‌های موجوده این اتحادیه بر ضد ایران را تمدید کنند تا بدین وسیله این کشور راجع به برنامه‌های هسته‌ای‌اش وادار به مذاکره شود.
رهبران اروپا همچنین تلاش کردند بازارهای قرضه جهان را آرام کنند که کشورهای عضو اتحادیه اروپا در آینده به امور مالی خود حتما نظارت خواهند برد. همایش رهبران همچنین اشاره کرد اتحادیه اروپا بر ضد دروغگویان نیز مبارزه خواهد برد که سبب اقتصاد ضعیف آنها فشار قرضهای کنونیشان است.
در ملاقات خود رهبران اروپا مسئله ادامه تحریم ها بر ضد برنامه های هسته‌ای ایران را بررسی کردند. آنها در یک اعلامیه مشترک تاکید کردند که اظهارات اخیر تهران درباره دستیافتن به غنی‌سازی اورن تا سطح 20% نگرانی ها را بیشتر کرده است که این کشور می خواهد اسلحه هسته‌ای تولید کند. هرمن ون رامپوی رئیس شورای اروپا در ملاقات اشاره کرد که تحریم های نوی اتحادیه اروپا بر علاوه تحریم های 10 ایون شورای امنیت بر ضد ایران جاری خواهد شد.
The Union remains deeply concerned about Iran's nuclear program.
اتحادیه اروپا همچنان از برنامه‌های هسته‌ای ایران عمیق نگران خواهد بود. تدابیر نوی محدود کننده ناگزیر شده است. شورای اروپا با شورای امور خارجه رهنمودهای خواهد داد تا قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل متحد اجرا شود و در اجلاس نوبتی ماه ایول تدابیر اضافی اندیشیده خواهد شد. تحریم های نو بخش های تجارتی ایران، مالیه و بانک ها و خط های نقلیاتی را در بر خواهند گرفت. تدابیر ویژه نیز روی دست گرفته می شود تا ایران مستقلانه نتواند امکانات تصفیه ذخایر خود را بالا ببرد و از منابع غنی نفت و گاز خود استفاده کند. محدودیت صادر کردن روادید به اعضای سپاه پاسداران انقلاب و به حالت رکود در آوردن حساب های بانکی آنها نیز جاری خواهد شد.
دیروز روسیه اعتراض کرد که واشنگتن و بروسل تلاش دارند تهران را مجازات کنند. سرگئی ریباکوف معاون وزیر کارهای خارجه روسیه گفت کشورش عمیقا نگران است که نه واشنگتن و نه اتحادیه اروپا به درخواست روسیه برای خودداری از چنین اقدام بر ضد ایران گوش ندادند.
ولی دیروز اتحادیه اروپا بار دیگر تاکید کرد که این مسئله از راه های دیپلماتی حل شود. کترین اشتون رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا گفت اروپا آماده است مذاکره با تهران را از سر بگیرد.
مسئله دیگری مورد بحث رهبران اروپا در ملاقات بروسل دشواری های مالی حکومت اسپانیا بود. چونی به نظر می رسد که در قلمرو اتحادیه اروپا کشوری دیگری که مورد چالش های بزرگ مالی قرار می گیرد اسپانیا خواهد بود، زیرا بانک های این کشور و حکومت آن از بازارهای قرضه بین المللی قرض زیاد گرفتند.
رهبران اتحادیه اروپا دیروز تلاش داشتند این نگرانی ها را از میان بردارند و گفتند که مشترکاً این مشکل را حل خواهند کرد. رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در همایش خود در بروکسل با پیشنهاد مدیریت در مورد مقررات شدیدتری بودجه و هماهنگی نزدیکتری سیاست اقتصادی به توافق رسیدند تا از تکرار بحران قرض در قلمرو استفاده یورو پیشگیری به عمل آید. آنها تصمیم گرفتند کشورهایی که هدفهای بودجه و قرض را اجرا نمی کنند باید به تحریم‌های شدیدتر دچار شوند.
در همایش خود رهبران همچنین به توافق رسیدند که فعالیت بانک ها باید بیشتر شفاف باشد تا آنها درستی فعالیت های مالی خود را نشان دهند. رهبران همچنین تاکید کردند که پیشنویس بودجه هر کشور عضو باید برای آشنایی با کمیسیون اروپا پیشکش شود و تنها بعد از آن برای تصویب به پارلمان ها فرستاده شود.
در همایش رهبران همچنین گفتند که آنها در ملاقات 26 و 27 در تورنتو کانادا عملیات پرداخت مالیات یا انداز را به 20 کشور پیشرفته اقتصادی جهان و کشورهای در حال رشد نیز پیشنهاد خواهند کرد.
و شنونده ارجمند، زمان شنیدن یک ترانه هم رسید و بعد از این ترانه ما با گزارش از تاجیکستان برنامه مون را ادامه خواهیم داد.
رنجیدی اونا هم را بدیدی بگو از من یاشی چیا چیا شنیدی شاید زی من رجیدی گناهم را بدیدی بگو از من یاشی چیا چیا شنیدی لب بسته ای تو یا خسته ای تو چرا خاموش و امروز نشسته ای تو لب بسته ای تو یا خسته ای تو.
شنوندگان گرامی، شما برنامه بامدادی را مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه می شنوید.
گردانندگی این برنامه را در پراگا همکارم نور محمد خالزاده و در دوشنبه من فرهاد میلاد بر عهده داریم.
حالا نگاهی مختصر می افکنیم به مطالب اصلی قسمتی بعدی برنامه. تحلیلگران تاجیک گسترشی همکاری ها و مناسبات تاجیکستان و ایران را چی طرز ارزیابی میکنند؟
بازدید رئیس جمهور تاجیکستان از ولایت خودمختار شینجان و اویغور چین چه هدف را دنبال میکند؟
و شرکت زیرامکس متعلق به دختر رئیس جمهور ازبکستان بسته شد، این چی رازی دارد؟ شنوندگان ارجمند، طوری که در قسمت اولی برنامه ما یعنی قبل از ترانه شنیدید، تحریم های اروپا نیز بر ضد ایران تقویت و گسترش می یابد و در عرصه بین المللی موقع این کشور یعنی ایران محدودتر می شود.
و نور محمد، ببینید اینجا یک نکته دیگر به نظر می رسد.
شما چه نکته را فرهاد در نظر دارید؟
چون این توصیه روابط بله. در حال رخ می دهد که تحریم ها ضد ایران در سطح بین الملل شدیدتر می شود،
یعنی توصیه همکاری های ایران و تاجیکستان را در نظر دارید؟
بله بله. و ببینید که همکاری های ایران با تاجیکستان برعکس در چنین یک مرحله خیلی حساس با رشد بی سابقه با دوران رشد بی سابقه وارد می شوند، نه تنها در رشته اقتصادی بلکه سیاسی و امنیتی نیست.
در واقع در یک ماه اخیر بین دو کشور یک سلسله سازشنامه ها یا موافقتنامه های مهم به تصویب رسید و دیروز مجید نامجو وزیر نیروی ایران گفت که کشورش از تاجیکستان آب وارد خواهد کرد. با گفته ای وی این اقدام بر اساس توافقات سه جانبه میان تاجیکستان و افغانستان و ایران صورت خواهد گرفت.
و ببینید که هشدار اخیر ایران با ازبکستان در مسئله رها کردن واگن های تاجیکستان ایران را ظاهرا همچون یک حامی اساسی تاجیکستان نمودار کرد، ولی اینجا سوال پیدا می شود که چه عامل های سبب چنین تکان در مناسبت های بین دو کشور فارس زبان شده است و هدف تهران از آن چی بوده می تواند؟ خب این پرسش را خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه خورشید همدم با کارشناسان در میان گذاشت و این گزارش را تهیه کرد.
مسئولان دولتی در تاجیکستان و ایران زمانی دقیق به امضا رسیدن سند همکاری در مسئله ورود آب تاجیکستان به ایران را اعلام نکردند، ولی مجید نامجو وزیر نیرو گفته است که این آب برای استفاده در ایستگاه های برقی به کار گرفته خواهد شد. اما با توجه به اینکه قرار است این سند همکاری را ایران و تاجیکستان با افغانستان به امضا برسانند، پس معلوم می شود که آب تاجیکستان از طریق افغانستان به ایران انتقال داده خواهد شد. این در حالی است که آخرین ماه گذشته در دوشنبه میان وزیران خارجه تاجیکستان و ایران یک یادداشتی تفاهم در زمینه اجرای طرح راه آهن دو کشور از طریق افغانستان به امضا رسید. همکنون قرار است ایران برای طرح‌ریزی برنامه فنی و اقتصادی این راه آهن مبلغ $1 میلیون اختصاص بدهد. حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران، تنها رئیس جمهور یک کشور خارجی در کنفرانس بین المللی آب برای حیات در دوشنبه، و اخیراً هشدار تهران به ازبکستان در زمینه رهایی واگن های تاجیکستان دلیل پشتیبانی قوی ایران از تاجیکستان است. میرزا شکورزاده محقق مسائل ایران چنین حسن توجه و نیت تهران به تاجیکستان را از آب خوردن ریشه های تاریخی و فرهنگی دو کشور میداند و همزمان میگوید
در همین لحظه که برادر و دوست در پهلوی هم دیگر نباشد، دیگر کم اون مثلا در کناری هم میبینیم، و طبیعی است که اگر فرض کردیم یا که روسیه یا که اوکراین یا آمریکا یا کشوری دیگه هم که با ما دست دوستی و همکاری و نکنن، هم باید که ایران در قدم اول در کنار ما باشد، به خاطر همزبانی، هم نژادی، فرهنگی مشترک و برادری و تاریخی 4-5 هزار ساله که ما و ایرانیان داریم.
اما نیاز میرزا استاد بخش مناسبت های بین المللی دانشگاه ملی تاجیکستان بر این است که با توجه به اینکه ایران اخیراً تحت تحریم ها و انزوای شدید از سوی جامعه بین المللی در زمینه برنامه هسته‌ایش قرار گرفته است، در جستجوی راه‌های از این بنبست و دریافت شریکان در منطقه و آن هم توسط پشتیبانی تاجیکستان است.
تاجیکستان عضو سازمان همکاری شانخای است، عضو کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل است، میتواند با راه‌های خود با کشورهای دیگر مساعدت نماید. برای کلا حل مسئله نیست، برای تو اندازه پس کردن شدت وضعیت امروزه تاجیکستان میتواند با ایران کمک کرده باشد.
با باوری سیمیدین دوست و رئیس سازمان ایندم، نگرانی ایران از خطرهای جدی برای این کشور و تاجیکستان در منطقه است که این دو کشور را برای تقویت هرچه بیشتری روابط و همکاری‌ها تحریک کرده است.
چون جوری تاجیکستان از نگاه امنیت قومی در آسیای مرکزی میانه خلقهای ترک با نظرداشت منفعتهای خیلی هم منفعتهای ابرقدرتها روسیه، ایالات متحده امریکا و چین البته میتواند گرفتار بازیهای سیاسی با مقصدهای سیاسی این یا آن طرف گردد. از این رو جانب تاجیکستان کوشش میکند که در این سمت اتفاقچی اعتماد بخش خود را داشته باشد. در صورت حمله های نظامی یا تحریم های حتی اقتصادی و دیگر، و در این صورت فکر میکنم که ایران یکی از شریکان با اعتمادترین ما است و خواهد بود.
تحلیل های صاحب نظران حاکی است که فشارها بالای تاجیکستان توسط ازبکستان و روسیه زیاد است و نارامی های اخیر در جنوب تاجیکستان است میتواند به این فشارها بیافزاید. در این صورت نزدیکی ایران با تاجیکستان را میتوان از یک سو به خاطر جلوگیری از هر گونه فشارها تلقی کرد، اما خود مقامات دولت ایران به طور آشکار این امر را طراحی ایران بزرگ میدانند. مهندس مشایی، سابق معاون رئیس جمهور و هم‌اکنون رئیس دفتر ریاست جمهوری ایران، در این باره گفت:
احمدی نژاد فقط رئیس جمهور کشوری به نام ایران نیست، امروز نماد یک فهم، یک درک، یک هوشیاری تاریخی در زمان خودش داره مرزهای امروز ایران بزرگ را طراحی می‌کنه. ایران بزرگ.
اما برخلاف مقامات ایران، مسئولان دولتی تاجیکستان بار هم به این نکته اشاره نکردند و ماه گذشته زمانی که ایران روایی به این همدیگری بدون روادید شهروندان دی کشور را مطرح نمود، تاجیکستان آن را نپذیرفت. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تلاش ایران برای تحکیم روابط مخصوص با تاجیکستان.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمال
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 یمال.
و حالا شنوندی محترم، مجله بامدادی رادیو آزادی هستید که مستقیم از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود و برنامه را با یک گزارش دیگر از تاجیکستان ادامه می دهیم. رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان برای 3 روز به ولایت مختار شینجان اویغور چین سفر کرد. این هم در حالی است که چین در حال حاضر سرمایه گذار رقمی اول اقتصادی تاجیکستان است و ولایت شینجان اویغور نزدیکترین حلقه تجارتی بین تاجیکستان و چین به شمار می رود.
ولی مسئله مربوط به این سفر فراتر از تجارت است. آقای رحمان در شینجان از شهرهای ارومچی و قاشقر دیدن میکند. با حکومت ولایت مختار شینجان و اویغور دیدار و گفت و شنودها انجام میدهد و در فروم یا مجمع صاحبکاران برنامه های کشورش را معرفی خواهد کرد. درباره هدفهای بازدید رئیس جمهوری تاجیکستان از مناطق مسلمان نشین چین، همکاری ما ذوالفقار اسماعیلیان گزارش میدهد.
هدف از سفر 3 روزه رئیس جمهوری تاجیکستان به ناحیه مختار شینجان و اویغور چین، توسعه همکاری های تاجیکستان در بخش انرژی، ساختمان راه و زیربنا عنوان شده است. خدابردی خالق نظروف از مرکز پژوهش استراتژی دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان گفت چین یکی از کشورهای اصلی سرمایه گذار در تاجیکستان است.
چین حدوداً گوییم تا 2 میلیارد دلار آمریکایی در کشور تاجیکستان سرمایه‌گذاری کرده است. یگان تای همین کشورهای بزرگ اینقدر سرمایه‌گذاری در تاجیکستان نکرده.
این در حال است که برخی از کارشناسان به این نظرند که سرمایه گذاری های دولت چین به تاجیکستان هدف های گیوپالیتیکی را به دنبال دارد و چین به این وسیله می خواهد حضور خود در بازار داخلی تاجیکستان را افزون کند و در سیاست منطقه هدف های خود را پیاده سازد. امنیت عبدالنظر، معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان و کارشناس منطقه، در اختیار چین قرار دادن برخی از قلمرو خاک تاجیکستان را از گوشه همین سیاست های چین در منطقه خواند که گویا چین این حدود را بر عوض ارائه سرمایه به دست آورده است. جناب عبدالنظر گفت:
به
میفکریم از اون حکومت بعض حدودهای تاجیکستان را به خاطر مناسبت خیش با چین یا به خاطر چیزی باشد از دست داد. یعنی من بعد از حدودهای بدخشان زن دارم و بعدتر چیزی امضا شده بود که یکان میتن به کشور چین و چین یکان زواد ترانسفورماتور بود بفکرم و یک گیس و همزمان یک ساختمان دیگر در شهرش میسازن. این به خاطر کلن در زیر تصرف خود گرفتن تاجیکستان است.
خدابردی خالق نظروف از مرکز پژوهش استراتژی دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان به این ادعاهای جناب عبدالنظر در مورد علاقمندی چین به ذخیره‌های طبیعی تاجیکستان راضی است، اما به گفته وی سرمایه‌های چین غرض سیاسی و یا تصرف بازار داخلی و اقتصادی تاجیکستان را ندارد.
دکترین جدید سیاست خارجیشان چنین هست که کشورهای همسایه چین باید در حالت ثبات سیاسی و آرامی اجتماعی زندگی کنند. اگر کشورهای همسایه ثبات سیاسی و زندگی خوبی اجتماعی داشته باشند، یعنی چین آرام خواهد بود.
اما به گفته پروفسور حاجی محمد عمروف، هدف از سرمایه های چین در بخش راهسازی و انرژی دسترسی به منابع زیرزمینی تاجیکستان از جمله اوران، مولیبدن، تار، رد و نقره در آینده در این جمهوری است و چین با ساختمان نیروگاه ها تلاش دارد نیروی برق از لحاظ اکولوژی تازه تاجیکستان را به منطقه شینجان و اویغور ببرد، در حالی که نیروگاه های چین اکثر حرارتی اند و با مازوت و انگشت کار میکنند و برق تولید شده در این نیروگاه ها گران است. این در حال است که چین تنها در بخش راهسازی در تاجیکستان بیش از 900 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده است. اگرچه چین در حال حاضر در تاجیکستان نیروگاه بنیاد نکرده است، ولی با سرمایه چین در جمهوری تاجیکستان دو خط انتقال نیروی برق، خط 550 کیلوولتی شمال و جنوب و 220 کیلوولتی لالازار خطلان مورد بهره برداری قرار گرفت. ولی برنامه های اقتصادی که چین در تاجیکستان اجرا میکند با نیروی کاری چین پیاده می شود که به نفع کاهش بیکاری در تاجیکستان نیست. شاید به دلیل جلوگیری از حضور بیشتر نیروی کاری چین در تاجیکستان است که اخیراً دولت تاجیکستان در قانون مهاجرت تجدید نظر کرده حضور نیروی کاری خارجی را به مراتب کاهش داد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظر کارشناسان درباره اهداف چین و تاجیکستان از گسترش همکاری ها.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. زیرو ماکس شرکتی به قول مربوط به گلنارا کریموف و دختری رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریموف بسته شد. این اقدام از سوی کارشناسان چون بازی مرموز و پیچیده ارزیابی می شود. زیرو ماکس بخش های عمده اقتصادیات ازبکستان را زیر نظارت داشت و یکی از منبع های اصلی ورود سرمایه خارجی به ازبکستان دانسته می شد.
نخست کارشناسان به سوال پاسخ می جویند که قطع فعالیت زیرو ماکس به منفیت کیست؟ چرا حکومت شرکتی را بست که به دختری رئیس جمهور گلنارا کریموف پیوند داشت و بسته شدن آن که بخش نفت و گاز، کشاورزی، بافندگی، بنیاد منزل و صنعت کوهی ازبکستان را فرا می گرفت تا کجا با سر و صداها درباره احتمال در صدر کشور نشستن گلنارا کریموف بستگی دارد؟ پاسخ این سوال ها در گزارش خبرنگار رادیو آزادی سید قاسمی قیامپور.
آرتیوم اولونیان، سیاست شناس از پژوهشگاه تاریخ عمومی فرهنگستان علمی روسیه، میگوید در ازبکستان بستن شرکت همسال زیروماکس بدون تصمیم رهبران والا مقام سیاسی غیر ممکن است. اسلام کریموف بیش از 20 سال باز رهبری این کشوری آسیای مرکزی را بر دوش دارد و همه تصمیم های جدی از سوی او گرفته می شوند. و اما نکته جالبان است که به گفته کارشناسان گلنارا کریموف دختر رئیس جمهور با زیرو ماکس پیوندی زیچ دارد، هرچند او این رابطه اش را بار هم در محضر عام اقرار نکرده است. پس حکومت ازبکستان با رضایت رئیس جمهور شرکتی را بسته است که تقریبا مال دختر اسلام کریموف است و 570 میلیون دلار ارزش دارد. برخی از کارشناسان میگویند اسلام کریموف زیرامکس را شاید زیر فشار همپیمانهای با نفوذش بسته است که از افزایش سرمایه گلنارا کریموف و سر و صداها در مورد احتمالی در کرسی رئیس جمهور نشستنی او خیلی هم ناراحتند. در این صورت حدس میزنند کارشناسان این بیانگری مبارزه شدید در دالانهای حکومت ازبکستان و به حیث وارث رئیس جمهور برگزیده شدن سروزیر شفکت میرزیویف است. و اما گروه دیگر کارشناسان به این نظرند که اسلام کریموف با بستن شرکت زیرامکس راه دخترش سوی کرسی رئیس جمهوری را هموارتر می سازد. شرکت زیرامکس همگی چند ماه بعد از آن بسته شد که اسلام کریموف هم در مراسم دیگر باره در کرسی ریاست جمهوری نشستنش از بیخ برکندن فساد در ازبکستان و هم در کشور باقی نماندن نامونشانی از اولیگارخ‌ها را چون مسائل محوری حکومتش ارزیابی کرده بود. کارشناسان میگویند عجب نیست که اسلام کریموف با زیرامکس پیوند داشتن خانوادهش و به ویژه گلنارا را برای نفوذش چون سروری آینده کشور خرابی آور میخواند. دانیل کیمیج کارشناس مستقل مقیم واشنگتن اقرار میکند که تاشکند در مورد بالا بردن نقش و نفوذ گلنارا از چاره و تلاش های کار میگیرد و اما میافزاید او درباره آن که اینها چی گونه چاره و تلاش هایند الحال چیزی گفتن دشوار است. شرکت زیرامکس سال 2001 از سوی تاجران شویتسری ثبت نام شد و در یک مدت کوتاه اکثر شرکت های بزرگ کلیدی و بخش اقتصادی ازبکستان را تحت نظارت قرار داد. با گذشت ایام بالا رفتن نفوذ و قدرت زیرامکس صف دشمنان گلنارا کریموف را از یک سو از حساب تاجران محلی از فایده تجارت محروم گشته و از سوی دیگر از حساب الیت سیاسی اثر و صداها درباره احتمال در صدر کشور نشستن دختر پرزیدنت ناراضی افزایش داد. در همین حال برخی کارشناسان با آن نکته نیز اشاره میکنند که اسلام کریموف میخواهد بعد ترک صحنه سیاسی خانوادهش کفالت دخل ناپذیری و تامین کاملی امنیت را داشته باشد. برخی کریموف را با بوریس یلتسین قیاس میکنند که فقط بعد از دریافت همین گونه کفالت ها ولادیمیر پوتین را جایگزین خود اعلان کرده بود. دانیل کیمیج میگوید
It is absolutely possible. You know, once again, this is speculation.
این کاملاً امکان پذیر است، ولی این یک حدس زنی است و یگان دلیل جدی برای گفتن آن موجود نیست و کاملاً ممکن است که آن چی ما می‌بینیم شاید نه تغییر نقش گلنارا کریموف به حیث وارث احتمالی پدرش، بلکه همچون نگهبان منفعت‌های خانواده و شاید نگهبان منفعت‌ها بیرون از ازبکستان باشد.
اریک مگلینچی کارشناس روابط بین المللی در دانشگاه جورج میسون میگوید که در وضع فعلی سیاسی و فرهنگی و دینی ازبکستان وارث مقام پرزیدنتی تصور کردن گلنارا خیلی دشوار است. او همچنین حدزنی ها را در آن باره که اسلام کریموف دخترش را برای رهبری آینده کشور آماده میکند زیر سوال میبرد.
اگر شما به مقام های اشغال کرده او بینگرید، میبینید که میانی آنها یکان مقام مناسب برای آمادگی برای ریاست ازبکستان نیست. طوری معمول آدمان در خارجه برای آن مقام دیپلماتی میگیرند که رئیس جمهور میخواهد آنها در خارج کشور باشند. طوری دیدیم راحت علیف برای آن به اروپا فرستاده شد که نظربایف نمیخواست از این بعد راحت در گرد و اطرافش باشد.
در همین حال کارشناسان با سوال نیز پاسخ میجویند که تقسیم سرمایه شرکت زیرامکس چی گونه صورت خواهد گرفت. اریک مگلینچ میگوید که یک بخش این سرمایه حتما به خزینه خانواده رئیس جمهور وارد خواهد شد. یک بخش بزرگ به گفته کارشناس به بودجه حکومت انتقال مییابد و اسلام کریموف شاید این مبلغ را برای نگه داشتن قدرت، یعنی برای محبسها و تحکیم نیروی ارتش صرف کند.
نظری کارشناسان به بسته شدن شرکت عظیم زیرامکس در ازبکستان.
شرکتی که گفته می شود به دختر رئیس جمهوری این کشور گلنارا کریموف تعلق داشت و نور محمد اینجا می خواستم یادآوری کنم که گلنارا آوازخوانی هم می کرده است.
شما ترانه های وی را دارید؟
بله
دارید. پس بیایید یک ترانه رو با صدای وی بشنویم در این صورت.
باشه.
چارلر زمان حاضر داریم حالا میگم هستم گاخشان گاخشان مده به خیال هموزی خیالیم گه کلتر میستم حیاتم سن بارم سن سس بندر مجال
شنوندگان گرامی یادآور میشیم که شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید.
در ادامه این مجله خبری مطالب زیل را خواهید شنید.
در سومالی افراطگرایان دو نفر را برای تماشای بازی های جام جهانی فوتبال به قتل رساندند.
نتیجه های مسابقات پاورلیفتینگ در تاجیکستان
و مصاحبه رادیوی آزادی با فخرالدین ملک آوازخوان تاجیک که در مهمانی برنامه ستاره باران رادیوی آزادی بود. و در این قسمتی برنامه از ورزش و هنر صحبت میکنیم.
در سومالی تماشای جام جهانی فوتبال به جانبازی تبدیل یافته است. گروه های افرادگرای اسلامی در این کشور افریقایی جام جهانی فوتبال را پدیده خلاف شریعت اسلام ارزیابی نموده هشدار دادند که بینندگان جام جهانی فوتبال را مجازات خواهند کرد.
12 ایون در شهر افغایی افراد مسلح با یک چند منزل وارد شده دو هواداری فوتبال را در یکی از چنین خانه ها هنگام تماشای بازی جام جهانی به قتل رساندند. تفصیلات این رویدادها را همکار ما میرزا نبی خالق‌زاد خلاصه کرده است.
یک هواداری فوتبال در کشور افریقایی سامالی میگوید ما باید با یک چشم قوا آزمایی های جام جهانی فوتبال در جمهوری افریقای جنوبی را ببینیم و با چشم دیگرمون گرد و اطراف را مراقبت کنیم تا ورود افرادگراها از نظرمون دور نماند. گروه های افرادگرا که بخش بزرگی سامالی را تحت تصرف دارند به شهروندان هشدار دادند که در حال تماشای بازی های جام جهانی فوتبال آنها در مظهر عام شلاق خواهند خورد و یا با مجازات از آن هم وزنی‌تر مواجه می شوند. تا کنون در سامالی با جرم تماشای بازی های جام جهانی فوتبال حداقل 2 نفر به قتل رسیده و 30 تن دیگر از جمله یک نورس 15 ساله بازداشت شدند. در حالی که هواداران فوتبال سراسر افریقا قوا آزمایی های اولین جام جهانی فوتبال در قاره افریقا را با افتخار پیگیری می کنند، حیات هواداران فوتبال در سامالی با تهدید جدی مواجه شده است. مهد محمد حاجی 15 ساله کپیتان دسته منتخب فوتبال سامالی در بین نورسان از 17 سال پایین می باشد. او می گوید در شهر موگادیشو پایتخت سامالی محل زیست آنها را نیروهای حامی صلح اتحادیه افریقا محافظت می کنند و او امکان دارد بدون محدودیت مسابقه را تماشا کند، ولی فعالیت های افرادگراها آنها را نیز به تشویش آورده است و این می گوید
ما از افریقا هستیم و من هم جانبدار پیروزی افریقا در جام جهانی می باشم. امسال من خیلی خوشحالم، ولی آشوبگران مخالف تماشای فوتبال هستند. به هر حال محل زیست ما آرام است. ما همه بازی های جام جهانی فوتبال در افریقای جنوبی رو تماشا می کنیم.
The insurgents is refusing to watch the games, but our place is okay. We watch.
در عرفه کشایش بزرگترین مسابقه ورزشی سال روان، رهبر اسلامی های سامالی شیخ ابو یحیی العراقی اعلان کرد که بازی فوتبال میراث فرهنگ قدیمی نصرانی بوده، ماموریت اسلامی سامالی به هیچ وجه امکان نمی‌دهد مردم این سبقت را تماشا کند. معاون رهبر اتحادیه خبرنگاران ورزشی سامالی شفیعی محی‌الدین ابوقر گفت در مناطق تحت نظارت اسلامی ها مردم پنهانی فوتبال تماشا می کند، ولی این عمل پرخطر است.
جنگجویان به خانه حمله کردند که باشندگان آن پنهانی فوتبال تماشا می‌کردند. آنها دو پسر این خاندان را که می‌خواستند از دیوار جهیده فرار نمایند به قتل رساندند. آنها همچنان در موگادیشو یک کسی دیگر را به حبس گرفتند.
حکومت دوره گزارش سامالی کشتار و بازداشت هواداران فوتبال را محکوم نموده، افزود که هر ساکن سامالی باید امکان داشته باشد که بدون ترس و هراس بازی های فوتبال را طریق تلویزیون تماشا کند. دو گروه اساسی افرادگراهای سامالی، حزب الاسلام و شباب، در مناطق تحت نظارتشان شریعت اسلامی را به طور شدید جاری نمودند. آنها فوتبال را بازی شیطان نامیده سر از سال 2006 تماشای فوتبال را منع کردند. در سال 2007 نیروهای مسلح اثیوپیا اسلامگراها را از سامالی بیرون نمودند، ولی با مرور زمان اسلامی ها به سامالی برگشته حالا بخش بزرگ این کشور را به تصرف درآوردند. در سالهای نارامی هزارها ساکن سامالی حیاتشان را از دست دادند.
مخالفت های مرگاور به مخلصان فوتبال در سامالی. و حالا همکار ما نظرالله لطیف در شهر دوشنبه درباره نتیجه های مسابقه قهرمانی تاجیکستان در رشته پاور لیفتینگ یا وزنه‌برداری گزارش می دهد.
مسابقه قهرمانی تاجیکستان در رشته پاور لیفتینگ یا وزنه‌برداری در شهر دوشنبه با شرکت بیش از 60 ورزشگر از مناطق مختلف کشور برگزار شد. در حساب عمومی دسته تیم ملی شهر قرغان‌تپه مقام اول را کسب کرد. دسته منتخب شهر دوشنبه در جای دوم و تیم شهر خوجند در جای سوم قرار گرفتند. طالی خولنظرف، رئیس فدراسیون بادی بیلدینگ و پاور لیفتینگ تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
فدراسیون سال 2003 تأسیس یافت و از بس که این نمودی ورزش خیلی مشکل است و وقت زیاد طلب میکند، در این پای 5-6 سال ما شاگردان را تیار کردیم و اینک در مسابقه جمهوری تاجیکستان آنها خوب برآمد کردند و انشاءالله که در آینده هم فعالیت ما را دوام میدهیم.
در رقابت های انفرادی بین مردان، ورزشکاران قرغان‌تپه سلیم حسنف، رستم نظرف، الهام شکروف، مراد میرزا خالقف و واحد امیرف در وزن خود با عنوان قهرمانی تاجیکستان دست یافته با مدال های طلا مکافاتانیده شدند. دو نماینده شهر دوشنبه بهروز سفرف و صالح سمیف، اینچنین بهادر بهادروی خوجندی، داداجان رحیموف از شهر چکالوی ولایت سوخت و قربان علی موهیبوف از ناحیه شهر نو موافق وزن خود غالب شدند. قربان علی موهیبوف اینچنین قهرمانی مطلق تاجیکستان گردید. در سبقت ورزشکاران معلول بین مردان، پرویز آدینایوی دوشنبگی با عنوان قهرمانی مطلق تاجیکستان مشرف شد. وی همچنین در وزن تا 75 کیلوگرم نتیجه بهترین نشان داد. در دو وزن دیگر الهام تورسونوی خوجندی و خیرالله عبدالرحیموی دوشنبگی غالب آمدند. در سبقت ورزشکاران معلول بین زنان، ورزشکاران شهر دوشنبه رخشانه نظر و زیتونه رازیق و عدالت خوجنقل و در وزن خود جایهای اول را گرفتند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و از شنونده ارجمند در آخر برنامه یک صحبت فرهنگی. ستاره باران طور که خوانندگان سامانه رادیو آزادی میدانند یک گوشه سامانه تاجیکی رادیو آزادی است که به صحبت ها با آوازخوانان معروف تاجیک اختصاص یافته است، به یکی از خواننده ترین ها و پربحث ترین ها هم تبدیل یافته است. و مهمان نوبتی این برنامه فخرالدین ملک از آوازخوانان معروف تاجیکستان است که حالا صحبت او را شما شنونده ارجمند در مجله بامدادی اولین شده خواهید شنید. صحبت ما با او در محله خاوران دور از مرکز شهر دوشنبه در خانه‌اش صورت گرفت و نخستین سوال ما هم از او این بود که چرا مرکز را بر اطراف برتری داده است.
بزرگان ما گفتند که آشیان گر می‌گذاری در بلندی ها گذار. ما گمان میکنیم که برای یک فرد ایجادکار، برای یک شخصیتی که در تولید آهنگ، موسیقی، ایجاد فعالیت میکند، حتما یک آرامی، یک طبیعت، محیط خاص لازم دارد.
فخرالدین، استودیو خانه شما خیلی مجهز است، نصیبتان کند، قریب تمام اسباب های موسیقی را دارید. شما چطور آنها را جمع آوردید؟ این کار مبلغ زیاد را هم طلب میکند.
میدونید شما این یک سنگری ننگ است. وقتی که خارجی ها اومده در استودیای قبلی در یک اتاقی خورد که ما همکاری میکردیم و با تلفن صحبت میکردن و از استودیوهای ما به عنوان چندان احترامی خیلی کم صحبت میکردن، یعنی که استودیوهای ما چقدر وای باشد ضعیف باشد، هم ابتدایی باشد، هم از طرفی تمام مجهز بودن تکنیکا ها. ما کوشش کردیم که با کمک مردم استودیا یعنی که کارگاهی موسیقی طوری باشد که مثلا یک افتخار ملت باشد. یک خارجی اومده دید، یک مثلا همکار اومده دید، من از شما اومد رفت میکنین، یک فضای موسیقی حتما باید ما و شما را چی احاطه کنه.
درباره خارجی ها گفتید، من هم بار اول برآمد شما در تلویزیون رو با دو ایرانی دیدم. چند کلیپتان هم در خارج گرفته شده است دقیقاً در ایران. آیا فقط با ایرانی ها کار میکنید؟
نه، اگر شما توجه کرده باشید در برنامه های مختلف ما هم با افریقایی ها، هم با ایرانی ها، با روس ها، با ترک ها، عرب ها، کرد ها همکاری و فعالیت مشترک کردیم و از این خدا را شکر که نتیجه مثبت به دست آوردیم. کلی مردم اعتراف کردند و یک نقطه همین است که ما سعی کردیم خارجی ها به زبان و لفظ تاجیکی سرود اجرا کنند و برای اونها هم جالب بود که مثلا چخیل لحجه ها را مثلا تلفظ میکنند و چخیل در موسیقی ما، در حاشیه یک موسیقی، وزن موسیقی ما وارد میشوند. برای اونها هم یک کسب تخصص، یک ایجاد انکشاف اونها.
شما را اساسگذار سبک موینی یعنی خواندنی ها با اسلوب آوازخوان مشهور ایران موین اصفهانی معرفی میکنند، به همین نظر موافقید؟
ما که فارس زبان هستیم، بسیار مردمی ما مثلا گوگوش و موین و ستار و بیژن مرتضوی و دیگرها را چه توجه خاصه دارن، گوش میکنن. و یک نکته همین است که نه تنها من، کلی هنرمندا جوانا در همون فضا تقاضای نبض جامعه را اجرا میکردیم. در بعضی موردها در دبی و در ایران دوستای ما چی فرق نمیکردن، میگفتن باور نمیکنیم، شاید که این همون سبک موین خودش باشد یا که این چیزا و فلان و مثلا. وقتی که ما اودیتوریای خودمون در داخل کشور تولد کردیم، الکی مسئولیت ها را برداشت ما مخلصا گذاشتند که یعنی فعالیت ما در زمینه ایجاد حتما باید که ادامه پیدا کند. و از اون مکتبی که ما گذاشتیم، از اون فعالیت هایی که ما در بگیم که سروده های خوانده شده موین میخوندیم، ما یک امتیازی مثبت به دست آوردیم، ما کسبی تخصص کردیم، ما تجربه برای خود جمع کردیم.
سرودی که شما رو خیلی مشهور کرد سال نور بود، اما این سرود رو مردم ربط دادند به برق و نیروگاه ها، حالان که آن به روز وحدت تاجیکان بخشیده شده است.
چی بدی دارد؟ چیار این یک موردی هست که اولا مردم از خورد تا بزرگ این سرود به عنوان یک نور در خاندان خود، به عنوان امید بر آینده، به عنوان یک وطنی عزیز قبول کردند. این مگر به وحدت نزدیک نیست؟ این مگر به یک جویگی، همدلی، همفکری نزدیک نیست؟ این عالی جناب است. من گمان میکنم که این یک آهنگی هست که ما از این آهنگ تنها خودی ما و کلی مردم بهره بردیم. حتی دوستای ما در خارج از کشور، در دبی، در ایران با همین سرود نور توجه زیاد دارن. من از موین یک آهنگ ترانه میخونم، نمیگم برای ما همه سرود نور را بخونید.
خوب صحبت ما بود با فخرالدین ملیک، آوازخوان مشهور تاجیک. و شنوندگان گرامی، ساعت اولی برنامه بامدادی امروز را من فرهاد میلاد در استودیو رادیو آزادی در دوشنبه و همکارم نور محمد خوازاده در پراگ به امید کامیابی شما به پایان میبریم.
ای بارگاه قدرت، وی منبع سعادت، رحمت ببار رحمت از اتحاد تاجیک.
این سال سال خورم این صبح میبردم در حیرت هستم از اتحاد تاجیک
از اتحاد تاجیک از اتحاد تاجیک
این سال مادری ما خوش است در بری ما غم رفته از سری ما از اتحاد تاجیک سال سال نور است سال پر از سرور است چشمی حسود کور است از اتحاد تاجیک
از اتحاد تاجیک
این سال عشق زیباست مجنون به فکر لیلاست دلها پر از تمناست از اتحاد تاجیک
از اتحاد تاجیک